برسه.
التماس دعا یا علی مدد.
خداحافظ. ای فدای صورت ماهت که رویت کردنش عید فطر مردم است و عید قربان من است. بدرود. بسیار متشکریم از عزیزانمون. در برنامه زنده سحوری دعوت میکنیم کلماتی که بوی تازگی میدهند رو بشنوید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان، این برنامه رو به شما تقدیم می کنیم. بار از گنج‌های کهن زبان و ادب پارسی به خواجوی کرمانی می‌پردازیم و از مثنوی سرایی‌های او یاد می‌کنیم. سخنان دکتر علیرضا مظفری را می‌شنویم.
نظامی در خسرو شیرینش، حالا درنگم بیشتر روی این هست، زبانی که انتخاب کرده با وجود اینکه زبان، حالا اینجوری بگم، تخصصی او در حوزه سبک آذربایجانی است، اما فاصله گرفته از اون سبک. چرا؟ مخاطب قصیده متفاوت از مخاطب داستان هست. معمولا داستان مخاطبانش از عامه مردم هستند. عموم مردم بستگی دارن که در به اصطلاح بشینن پای صحبت کسی و شروع بکنن یک داستانی رو، به خصوص با زبان شعر هم که باشد چه بهتر، بشنوند و لذت ببرند. بنابراین اگر نظامی میداند که با اون زبان بسیار درشت، بسیار دیریاب و دیرفهمه سبک آذربایجانی بیاد خسرو شیرین و لیلی و مجنون سرایی بکند، امکان ندارد که مفاهیم خودش رو زودتر در مخاطب ذهنش منتقل کرده باشه. بنابراین اونجا میاد یک کمی متفاوت تر عمل میکند. زبانی حد میانه انتخاب میکند. زبانی است که نسبت به اون زبان مثلا قصاید خود نظامی یا قصاید خاقانی بسیار نرمتره. مفاهیم ابیات خیلی راحت تر به ذهن مخاطب منتقل میشه. نیازی رنگ زیاد نداری. در خواجوی کرمانی هم همین نکته هست. یعنی او هم میداند که مخاطبان داستانهای او خواص نیستند، عامه مردمی هستند، و این موضوع موضوعی است که خواننده یک بار که میخواند بلافاصله باید اون پی در پی بودن و توالی حوادث بلافاصله در ذهنش بیاید و بتواند از ابتدا تا انتهای این روایت چیزی حاصلش بشه. بنابراین اگر بگردد دنبال این که اون صناعات بدیعی که در غزلیات بیشتر به کار می بردن در حوزه سبک عراقی اینجا هم به کار ببرن، ای بسا که ذهن مخاطب از فهم و درک استعارات، رد و صدر علی العجزها و غیره و غیره ها در خواهد ماند. بنابراین از این فاصله میگیره. باز یک زبان بسیار متعادلتری نسبت به سبک عراقی پیدا میکند که مفاهیم زودتر به مخاطب انتقال پیدا بکنه. در منظومه های عرفانی ما گاه گداری میبینیم که خود شاعری مثل مولانای ما هم دست به چنین کاری میزنه، چون مخاطبی که مولانا مثلا احساس میکنه در مثنوی داره با احتمال اینکه مخاطبی در غزلیات شمس داشته باشه متفاوته، یا در بهتر بگم مثلا در غزلیات شمس مثلا مولانا مخاطبی نمیبیند، بیشتر حدیث نفس خودش هست و خودش هست و خودش، بنابراین هرچه میخواهد دل تنگت بگو هست، بنابراین در اونجا نیازی نمیبیند که مراعات حال مخاطب رو بکند، بنابراین هر جور که دلش خواست میگوید و ای بسا که پاره از مفاهیم غزلیات شمس امروز ناگشوده مانده است. شما این همه شرح برای مثنوی داریم، اما برای غزلیات شمس چند تا شرح میتوانیم پیدا بکنیم؟ نادر هست. پس بنابراین این مسئله، یعنی این که من بدانم در چه ژانری وارد شدم، مخاطب این ژانرها چی هست و باید سخنم را مطابق با ذهنیت اینها بسازم، همه جا صادق بوده و در مثنوی های داستانی ما هم همین بوده. شاعری مثل خواجو در غزل سرایی که تخصص سبکی او هست یک شیوه زبانی رو داره، اما در داستان های خودش میاد یک شیوه زبانی دیگر و متفاوتتری رو نشون میده. اما خوب دقت بکنید، در حالا بررسی هایی که صورت گذرا میتوانیم انجام بدیم در حوزه ادبیات روایی خودمان که این منظومه های داستانی گذشته ما هم جز اونها قرار بگیرد، ما همیشه یک سبک روایی رو داریم، یک سبک روایی توصیفی است، یعنی داره وصف میکنه، اون هم از زاویه دید سوم شخص. این مثل اینکه راوی هست نشسته اتفاقی رو نقل میکنه، خودش حاضر در اون داستان نیست، به عنوان دانای کلی هست داره روایت رو نقل میکنه. بیشتر همت شعرای گذشته ما بر توصیف بوده، اما این بیان توصیفی یه دگرگیسی و تطور داره که با مقایسه جناب خواجو و نظامی بهتر میتوانیم این رو درک بکنیم که چه تفاوتی با هم دارن. نگاه کنید اون سبک روایی توصیفی ما در زمانی که فخرالدین اسعد ویس و رامین رو میسراید، نظامی داره خسرو شیرین رو میسراید، عموما توصیفات معطوف به تشبیهه، یعنی بار تشبیهی بسیار زیاده. چرا؟ برای اینکه گشودن گره تشبیه خیلی راحته، مشبه و مشبهون رو پیدا بکنی، زلف مثل شب هست، فلان هست، خیلی راحته. اما در خواجو، زمان خواجو که میرسیم به آثارش نگاه میکنیم، میبینیم که این شیوه توصیف تشبیهی تبدیل شده به شیوه توصیف استعاری، یعنی یکمی که کار فهم و درک روایت جناب خواجو در ذهن مخاطب زود جا نمیگیره به خاطر کثرت استعمال استعاره هاست، در حالی که نظامی تفره میره از اینکه زیاد مهار اختیار خودش رو به این استعاره بدهد، بیشتر با تشبیه سعی میکند کار خودش رو بدهد. حالا نمونه های خدمتون خواهم خود، خودتون هم قضاوت بکنید، خواهید دید این تفاوت ها چی هست با هم دیگر. یعنی زمانی که ما میرسیم از نظامی تا به خواجوی کرمانی، اون شیوه توصیف ما در روایت از توصیف تشبیهی که حالا بسامد تشبیه در اون بیشتر هست چربیده، رسیده، عوض شده، تطور یافته به طرف توصیف استعاری، که این توصیفات استعاری رو در او و در آثار امیر خسرو دهلوی هم میتوانید پیدا بکنید. و جالب اینه که ما وقتی به دوره صفویه میرسید که ما به موازات سبک هندی هست، اونجا میبینیم که کار خیلی شاق‌تر شده، یعنی توصیفات ما به طرف تخیلی ها، به طرف اون تخیل های نابی پیوسته است که گاهی گره گشایی از اونها اگر نگیم که محال هست خیلی سخته. اینه که مخاطب های داستان های سبک هندی، مثلا مخاطب های سبک داستان سرایی و شیوه داستان پردازی نظامی به مراتب کمتر هست، چرا که برای درک و فهم اون روایت مخاطب باید هزینه ذهنی بیشتری بذارد تا گره ها رو بگشاید، متوجه بشه که چیه، در حالی که وقتی که خسرو شیرین رو یه بار که نگاه میکند سریع هم متوجه میشه که چی هست. اما خود من به عنوان یه متخصص وقتی که خواجو میام مای همایون و گل و نوروزش رو میخوانم، میبینم که نه، این بار که میخوانم یه بار نیاز دارم یه بار دیگه هم بخوانم، مثل این که متوجه نشدم استعارات آنچنان هست که به زودی به اساس جذب ذهن نمیشه، نیاز به خوانش مجدد داره. یعنی گاه گداری وقتی شیوه شاعری نظامی و خواجو رو در کنار هم قرار میدهند، به خصوص در حوزه داستان سرایی، و حق رو میدهند بیشتر و وزن رو به طرف نظامی سنگین تر میکنند، یه بخشش از همین قسمته. یعنی خواجوی کرمانی و شاعرانی در اون دوره، حتی سلمان صابجی هم همین طور هستند، بیشتر مراعات حال مخاطب رو شاید به حسب تعلیم و تربیت های مخاطب های اون روزگار خودشون کردن، شاید مخاطب های اون دوره در شناخت استعارات توانایی های داشتن که یک بسا من امروز ندارم، او برای زمان خودش سروده است. بنابراین اما من به عنوان مخاطب امروزی وقتی که میخواهم بخوانم، ببینم که باید یک بخش رو خوندم یه بار دیگه هم دوباره بخوانم، گاهگداری لازمه روی یک بیت یه درنگی بکنم، مکسی بکنم، به 5 دقیقه روش فکر بکنم، ببینم چه اتفاقی افتاده، بعدم به توالی به اصلاح این منظومه بپردازم ببینم که چی هست.
ادامه سخنان دکتر علیرضا مظفری استاد زبان و ادبیات فارسی را می شنویم با موضوع مثنوی سرایی خواجو.
یک موضوع دیگری که تا اینجا به دستمان اومد اینه که شیوه های روایت متفاوته، دچار تطور و دگردیسی شده. اون شیوه توصیفی تشبیهی نظامی تبدیل شده به شیوه توصیفی استعاری در دوره خواجو، و خواجو هم سخت بهرمند شده از اون. برای اینکه یه نمونه باشه اجازه میخوام یه نمونه هایی از هم همای همایون و هم خسرو شیرین خدمتون بخوانم، متوجه بشید که عرایزم چی هست و مقصودم چیه. نکته دیگری هم که هست اینه که ظاهر امر نشان میده که جناب خواجو در کار سرودن منظومه های خودش به قول معروف یک جا ننشسته، این رو تمام بکنم بذارم کنار بعد به اون دیگری ها بپردازم، یعنی وقفه ها ظاهرن بوده. اینه که زبان او از ابتدا تا انتها یکسان نرفته، یعنی در بخشهای در اوج انصافا آدم میخونه واقعا هیجان زده میشه، این زبان در حد بسیار زیبا بسیار عالی گیرا، اما در یک قسمتهایی میبینم که واقعا خیلی ضعیفه، سسته، خستگی و آناتش هست که زیاد دقتی به اون عنصر زبان نکرده، ولی در اونجا که به قول معروف ذوقش میکشیده خیلی شعر را و سخن را زیبا و بسیار ناب آورده. نگاه بکنید، حالا توصیفی که از خسرو شیرین هم خواهم خواند خدمتون، توصیفی است که از زیبایی‌های معشوق می‌دهد. اینجا درباره همایون صحبت است، اونجا در شیرین. می‌خوام دو قسمتی را که از لحاظ موضوعی هم عین هم هستند با هم قیاس بکنیم، ببینیم که این زبان با اون زبان، اون استعارات، اون تشبیهات با هم دیگه چه تفاوتی داره. قصب پوش ماهی به طلعت چروز، قصب بسته بر ماه گیتی فروز، موداری از خلد انبر سرشت، به رفتار طاووس باغ بهشت. چمن چون خرامنده سر و چمن، درخشان چو رخشان سهیل از یمن، مهش در شب تار و آتش در آب، سمن برگ در مشک و در مشک ناب، شکسته سمن آرز سیم بر، به تنگ شکر نرخ تنگ شکر، نهاده زشیرین لب جان پناه، نمکدانی از قند بر گرس ماه، دو چشمش دو هاروت جادو فریب، روبوده ز جادوی بابل فریب، تزروی به قبقب متوق شده، ترنجی ز باغش معلق شده، تا میاد آخر. یعنی داره تمام مظاهر زیبایی او را اینچنان که نگاه میکنه بیشتر با زبان استعاری مطرح میکنه. اینه که وقتی من میخوام، حالا شما هم متوجه نمیشین که کاکوداری این میخواد کدام یک از زیبایی های او را توصیف بکنه. در حالی که مثلا از خسرو شیرین بیاییم یه قسمتش رو که باز در مورد توصیف شیرین هست بخوانیم، ببینی که این چقدر سهم الوصول معانی و مفاهیمش. پری دختی پری بگذار، ماهی به زیر مکنعه صاحب کلاهی، شب افروزی چو مهتاب جوانی، سیه چشمی چو آب زندگانی، کشیده قامتی چون نخل سیمین، دو زنگی بر سر نخلش رتبچین، زبس کاور یادان نوش لبرا، دهان پر آب شکر شد رتبرا، به مرواری دندانهای چون نور، صدف را آب دندان داده از دور. یعنی نگاه بکنی هی چوهارو که میبینی نشان میده که اینجا داره تکیه بر روی عنصر تشبیهه، در حالی که در اینجا اصلا از چو خبری نیست، بیشتر سخن بر مبنای این به اصطلاح استعارها پیش میره. اما دریغ میاد یک قسمتی از این به اصطلاح زیبایی های خواجو رو هم خدمتون نخونم. این که میگم یک دست نیست، اینجا رو دقت بکنید، در مورد چشم همایون صحبت میکنه، از زبان همای مطرح میکنه، وگر چشم مست تو گوید که هست، گواهی نشاید شنیدن زمست. اما این بیتش خیلی زیباست. دو چشم تو ای لوبت مانوی، دو بیت سناییست در مثنوی. اصلا قیامت میکنه این دوتا چشم رو آمرده به دو مصرع از سنایی به یاد به اصطلاح تشبیه بکنه، در نوع خودش واقعا بی نظیر هست. این که میگم یک دست نیست، گاهگداری مثل این که سرحال بوده، خیلی خوب میتونسته، اما بعضی ها جاها واقعا انصافا به سستی گرایده. یا مثلا همین به اصطلاح مناظره، گفتگوها، در هر دوتا مثالهاشو میتوانیم پیدا بکنیم. مثال میزنم، همین مناظره‌ای که بین همای و همایون هست، دقت بفرمایید. بگفتا بدین جای کامت چیست، نژاد از که داری و نام تو چیست، بگفتا که گم کردم نام خیش، همی خواهم از دادگر کام خیش، بگفتا که تیر شبانشون کنی، دگر راوی قصر همایون کنی، بگفتا کیم تا کنم راوی دوست، نیم هست بل هستیم جمله اوست، بگفتا که گر عاشقی جان بده، وگر نی برو ترک جانان بده، تا ادامه میده. هی گفتگو هست، مناظره هست که بین این دوتا صورت میگیره، در حالی که این مناظره رو مثلا در خسرو شیرین، البته بین خسرو و فرهاد هست، بیشتر اون عنصر مناظره رو میخوام. نخستین بار گفتش که از کجایی، خسرو از فرهاد میپرسه، نخستین بار گفتش که از کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی، بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند، بگفت اندوه خرند و جان فروشند، بگفتا جان فروشی در ادب نیست، بگفت از عشق بازن این عجب نیست، بگفت از دل شدی عاشق بدینسان، بگفت از دل تو میگویی من از جان، بگفتا عشق شیرین بر تو چون است، بگفت از جان شیرینم فزون است، بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب، بگفتاری چو خواب آید کجا خواب. یعنی نگاه کنید این تردستی هایی که این شخصیت ها و پرسوناژ ها دارن از لحاظ ادبی از خودشون نشان میدهند با همدیگر چقدر متفاوته، و این عدم یک دستی رو که من میگم، یک بار شما اگر همای همایون و گل و نوروز رو بخوانید خواهید دید که یک دست نیستن. اول و آخرهاشون با همدیگر در توالی داستانها اوج و فرازشون خیلی بالا و پستی داره. خب کاری که او مثلا انجام داده، باز در این بسلا سروده های خودش بخش هایی داره، مثلا ساقی‌نامه‌ای داره در این همای همایون، واقعا بی نظیره در نوع خودش، که تأثیر این ساقی‌نامه رو به راحتی می توانیم در ساقی‌نامه حافظ هم پیدا بکنیم، یعنی موتیف ها و مضامین او جذب شعر حافظ شده. این عدم یک دستی یکی از ضعف هایی است که خواجو نه تنها در این، در گل و نوروز هم متاسفانه دچار و گرفتارش شده. خب این ارائین تا حالا بیشتر از لحاظ صورت این مثنوی ها و شگرد ها و ضعف ها و قوت هایی است که او در کار مثنوی سرایی به خصوص داستان ها داشته. اما نکته بعدی من در مورد خود اصلا روایته، چجوری این روایت ها رو به دنبال هم میچینه و پیرنگ این روایت چیه، شخصیت هاش چجوری ساخته و پرداخته شدن، این هم خیلی مهم هست. نگاه کنید هر دو اثر، همای همایون و گل و نوروز، یک پیرنگ داره، خیلی جالبه. یعنی پیرنگ اینها رو، اساسشون رو بردارید، یکی هستن، تا بگو نعل با هم یکی هست. اسمها عوض شده، گاهی رویدادها عوض شده، اما اون پیرنگ ثابت به جا مانده. پیرنگ رو اگر خلاصه خدمتون بگم این هست: پادشاهیست، صاحب فرزند نمی شود، فرزندی پسر از خدا می یابد، پسر نادیده عاشق دری از سرزمین دور، یعنی بیگانه می شود، برای به دست آوردن او رنج سفر برمی گذیند و سرانجام او را به چنگ آورده به سرزمین خود باز می گرد. اول پادشاه می میرد، آن هم معمولا در هر دوتاشون، در مرغزار مردن، در شکارگاه مردن، و سپس همسرش می میرد و در هر دوتاشون بعد از اونها یک پسر دارن، اون هم جانشینشون می شه. یعنی همه شون یه این هست، یعنی پیرنگ هم گل و نوروزینه هم همای همایون هست، غیر از این ها فقط عوض شده است. در اونجا پیروز شاه، اینجا مثلا منوشنگ قرطاس هست، مثلا این فرزند همای، اون فرزند نوروز هست. این اسم ها عوض شده است و گاه گداری شکل هایی که در به اصطلاح اون رخداد هایی که بر سرشون اومده، ولی اون پیرنگ ثابته، یکسان هست. و شگفت اینه که این پیرنگ در عموم منظومه های ما دیده میشه، یعنی در خود خسرو شیرین هم میتوانید این رو ببینید، در اونجا هم عیناً همین هست، یه پادشاهی هست عاشق نادیده یک معشوقی شده است، شیرین او رو ندیده، فقط وصفش رو از زبان شاپور شنیده دوستش، و بنابراین یک دل نصد دل عاشق شده و برای به دست آوردن او باید به سرزمین بیگانه برود و او را به چنگ آورد و دوباره بر زمین برود، و او هم صاحب یک پسر شده است. یعنی همه این ازدواج ها هم نهایتا منتهی به یک پسر شده. یعنی میخوام بگم این پیرنگ ها پیرنگ های ثابتی است که در منظومه های ما معمولا عموما بر مبنای این پیرنگ حرکت کردند و نهایتا ساز و برگ و شاخ و برگ هاشون رو یکمی متفاوت‌تر نشان دادن، در حالی که پیرنگ یکی هست.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلامی که بوی تازگی می‌دهد. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
این سخنان در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. سپاس و بدرود. Thank you.
دوستان ارجمند، برنامه‌ای که هم شنیدیم و شنونده بودیم کلماتی که بوی تازگی میدهد نام داشت. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. صبحتون بخیر باشه.